بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 26 فروردین 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أكثر مورد مفاد روايات من بلغ بود. عرض شد مرحوم شهید صدر 4 احتمال در آغاز بحثشون مطرح می‌فرمایند و 1 احتمال 5 هم بعداً مطرح می‌کنند. حالا ابتدا بود این 4 احتمال صحبت می‌کنیم. این 4 احتمال این بود که حدیث من بلغ ارشاد به حکم عقل به حسن انقیاد باشه. احتمال دوم این که استحباب مولوی نفسی رو برای عنوان البالغ علیه الخبر اثبات کنه. احتمال سوم این هست که حجیت خبر ضعیف رو در باب مستحبات اثبات کنه. و احتمال چهارم نکرد که مجرد وعده‌ای باشه و اخبار از تفضل خدا و وعده خدا نسبت به ثواب باشه. من شهید صدر در احتمال اول رو که این دلیل ارشاد به حکم عقل باشه عمدتاً با اصالت المولویه رد کردن، یعنی اصل مولویت. خب اینجا چند نکته در مورد این کلام ایشون گفتنیه. نکته اول این هست که آیا اصلا یه همچه اصالت المولویه داریم یا نداریم، که ما اینو قبول نداریم. اصالت المولویه از اینجور اصول بر اساس غلبه است، یعنی غالبا کلامی که از خداوند و ائمه معصومین و از معصومین علیهم السلام صادر میشه به جهت بیان حکم شرعیه، باید اینجور باشه. دار که خب آیات قرآنی و روایاتی که برای بیان احکام شرعی هست نسبت به آیات و روایاتی که در غیر احکام شرعی را بیان میکنن خیلی کمه، بنابراین نمیشه این مطلب را گفت. رو همین جهت این یه نکته. نکته دوم نکته است که تو کلام آقای حائری اشاره شده که ما اگر اصالت المولویه رو هم بپذیریم، البته آقای حائری اصالت المولویه رو میپذیره، ولی حالا ما اینجور تعبیر میکنیم، میگه ما اگر اصالت المولویه رو هم بپذیریم در جایی که عرض کنم خدمت شما، سلام علیکم، در جایی که روایت مربوط به امور مرتبط با شارع نباشه، یه جایی که یک اخبار صرف باشه، خب بله، ولی اون جایی که مربوط به شؤون مولویت هست و چیزهایی که مربوط به ثواب و عقاب و امثال اینا هست، اینا شؤون مولویته، بنابراین اینجور چیزها رو ما نمیتوانیم اصالت المولویه در مورد اینها جاری کنیم. نکته سوم، حالا من این مقداری عام‌تر حالا میخوام بحث رو، نکته دوم در واقع این هست که ما در واقع اینکه اینجا شارع مقدس بیان کرده باشه که انقیاد حسن است، حسن انقیاد و اینکه کسی که منقاد هست ثواب بهش داده میشه، پرداختن به ثواب دار بودن انقیاد، این از شؤونات شارع خارج نیست. اگر شارع بخواد یه چیزایی رو بیان کنه که اصلا به شؤونات شارع مربوط نیست، اون حالا یه حرفی، ولی پرداختن به این امور به خصوص، حالا اموری که به هر حال مربوط به شارع هست، این خارج از شؤون شارع نیست. نکته سوم که حالا من این رو میخوام عرض کنم، ببینید این که معروف هست مثلا اطیع الله رو امر ارشادی میگیرن. این امر ارشادی یعنی چی؟ آیا یعنی این که وقتی اطیع الله هست که اخبار دارد میدهد که عقل انسان اطاعت خدا رو واجب میداند؟ مفاد این جمله همچه چیزیه؟ قطعا اینجور نیست. قطعا اطیع الله مفادش اخبار به حکم عقل به لزوم اطاعت امر شارع نیست، در مقام بعثه، در مقام زجر از محرمات و بعثه به واجبات و امور مطلوب شارع هست. پس چیه؟ من فکر میکنم به جای این که ما تعبیر این نمیدونم مولویت و ارشادیت رو به این تعبیر تعبیر کنیم، یک تعبیر دیگه ای به کار ببریم شاید روشن تره. عوامری که از نهن جهت شارع صادر میشه گاهی اوقات خودشون محرکیت دارن، مثل سله، سوم، زکه. گاهی اوقات تأکید عوامر قبلیست، محرکیت استقلالی ندارن. فرض کنید شما سله رو یه بار دیگه شارع بگه که سله، این که دیگه امر مولویه، نه این که مولوی نیست، ولی تأکید همون امر سابقه، امر تأکیدیه. حالا با همون لسان تأکید کنه یا با لسان دیگری به جای اینکه سله بگه، بگه لا تترک صلات، اونم در واقع تأکید همون امر قبلیه. گاهی اوقات هم یه مجموعه عواملی که از شارع صادر میشه، بعد رو این مجموعه عوامل میخواد یه باره تأکید کنه و دوباره تکیه کنه به همون عواملی که صادر شده. میگه اون عواملی که از خداوند صادر شده، اون عوامل رو شما اطاعت کنید. این یک امر هست برای تأکید عوامل قبلی که از خداوند صادر شده. حالا برای روشن شدن بیشتر این مطلب یه نکته عرض بکنم که اگر ما این امر شبیه امر اطیع الله رو در موالی عادی یا اصلا نه در موالی، نه در استعمالات عرفی عادی به کار ببریم، یه نفر به دیگری لازم عقلا هم هیچ گونه لزومه طاعت هم برش نیست، میگه آقا این کارو بکن، اون کارو، کار الف رو بکن، کار ب رو بکن، کار جیم رو بکن، بعد میگه حواست جمع باشه اون کارایی که بهت گفتم انجام بدی. این امر چهارمی که میگه تأکید عوامر قبلیش هست، امر جدید نیست. امری که اطیع الله هست همین مفادشه، یعنی مفاد اطیع الله با مفادی که یه نفر میگه که دستور اول و انجام چهار تا دستور میده، بعدن یک باره میگه این چهار دستوری را که گفتم انجام دهید، حواستون جمع باشه. این عوامل تأکیدیه، در واقع ما اینجوری باید بحث رو دنبال کنیم که آیا امر وارد در این روایت محرکیت استقلالی داره یا همون محرکیت عوامل قبلی رو میخواد بیان کنه.
خب
اون حالا یه بحث دیگه این هست که اثباتن چه شکلیه. بحث من این هست که عرض کنم خدمت
شما اینو
بگی اطی الله و اطی الرسول ارشادی نیست. ارشادی اگر مراد از ارشادی این هست که مفادش اخبار هست، نه ارشادی نیست. اگر مرادش این هست ارشادی، یعنی اطی الله محرکیت جدید نداره، محرکیت جدید نه، ارشادی یعنی آن چیزی که محرکیت جدید ندارد، محرکیت استقلالی نداره. به این معنا بله. اینی که من به نظرم به جای تعبیر ارشادی و مولوی بگیم آیا این عوامر محرکیت استقلالی جدید دارن یا برای تأکید عوامر قبلی صادر شدن. این بحثه. حالا محرکیت یک عوامر به دو جهت، یعنی دو تا مقدمه برای محرکیت باید باشه. یکی این که این امری که صادر میشه اطاعتش ثواب داشته باشه، ثواب جدید، یا عصیانش عقاب جدید داشته باشه. یک نکته. دوم این که این ثواب و این عقاب یا این عقاب او محرک مکلف برای اتیان عمل باشه. یکی هر دو این جهت، هر دو مقدمه باید تام باشه. در ما نهنفی در این که ثواب، حالا در بحث مستحبات که اصلا عقاب مطرح نیست، فقط ثواب مطرحه، در ما نهنفی در این که ثواب جدیدی از این روایات استفاده میشه بحث نیست. چون انقیاد اگر هم ثواب داشته باشد و قائل به استحقاق ثواب هم باشیم، اون ثواب موعود، ثوابی که در روایات ضعیف وارد شده، اون نیست که فعل جمله که باید شاید ثواب بده، اما همون ثواب خاص، این که لازمه حکم عقل همچه حکمی نمی کنه، در حالی که این روایات میگه اون ثواب رو میدن. پس بنابراین در این که این روایت ثواب جدید برش گفته بحثی نیست. اما آیا محرک یعنی مکلف بر انجام عمل این ثوابه؟ به تعبیر دیگه آیا ذکر ثواب در این روایات برای این هست که ترغیب و تشویق مکلف باشه برای انجام عمل؟ پاسخ مطلب اینه که ظاهر ابتدایی اینجور ادله همین است. اصلا وقتی میگن فرض کنید پدر به بچهش میگه که اگه درس بخونی برات در امتحان شاگرد اول بشی فلان جایزه رو بهت میدم، برای چی میگه؟ برای اینکه تحریکش بکنه درس بخونه، شاگرد اول بشه. ظاهر اینجور ادله اینه که در مقام ترغیب و تشویق هست و این ظاهر اگر مانعی ازش نباشه باید بهش عکس کرد. ممکنه ما بگیم که ولو مقتضی ظهور وجود داره ابتداعاً، ولی به دلیل اینکه این مقتضی محفوف به یک موانعی هست، این ظهور فعلی در این مطلب نخواهد داشت. بنابراین اصل اینکه این روایات در مقام ترغیب هست، یک. اون هم ترغیب جدید هست، یعنی ظهور بدوی این روایات و ظهور اقتضایی این روایات در ترغیب هست و اون هم ترغیب جدید بحثی نیست. بنابراین احتمال اول و احتمال چهارم در احتمالات شهید صدر فی نفسه خلاف ظاهره. ما باید قرینه‌ای بر این که نمیتوانیم به این ظهور اقتضایی این روایات عکس کنیم، بنابراین ظهوری که در این روایات منعقد می شود به این نیست که در مقام ترتیب و حس و امثال اینها هست بپردازیم. اصل این مطلب به نظرم مطلب واضحیه، دیگه نیاز به بحثای پیچ و خم داره که در کلمات قوم وارد شده و شهید صدام اشاره کرده و احیانا مناقشاتی کرده نیست. به نظر می رسه که عرض کنم خدمت شما، روایاتی که درش ثواب در موضوع مقید شده به التماس ذالک الثواب، اون روایات صلاحیت نداره برای اینکه بگیم در مقام محرکیت هست، با توضیحاتی که در جلسه قبل توضیحش گذشت. میمونه روایات دیگه. دو مرحله بحث باید بکنیم، من سیر بحث رو عرض کنم بعد به تفصیل وارد بشم. یه مرحله این که تو بعضی روایات دیگه التماس ذالک الثواب وارد نشده ولی فا وجود داره، آیا شبیه همون مفاده که در التماس ذالک الثواب ما میفهمیم با فا هم همون مطلب استفاده میشه یا استفاده نمیشه؟ یه نکته. نکته دوم این که اگر ما مفاد روایاتی که فا داره رو گفتیم اطلاق داره، اطلاق داره، آیا روایاتی که التماس و ذالکت ثواب هست، التماس و ذالکت ثواب هست، این روایات میتواند مقید اون روایات باشه که نزباب حمل مطلق بر مقید؟ ما روایت هایی که التماس و ذالک الثواب ندارد بر روایاتی که التماس و ذالک الثواب دارد حمل کنیم از باب حمل مطلق بر مقید. خب ببینیم آیا این مطلب درست است یا درست است.
طلب قول النبی
یا التماس ذالک الثواب، این مثل همینه، چون طلب قول النبی ظاهرش اینه که همون قول که از پیغمبر صادر شده، التماس ذالک الثواب هم همون ثوابی که تو خبر ذکر شده، نه اون ثواب به اعتبار که تو این روایت حکم چیزش گفته شده. حالا توضیحاتی که تو جلسه قبل عرض کردم که این تو این روایت فرض کرده که دایی در رتبه سابق وجود داره، چیزی که داییش رو مفروض گرفته شده دایی جدید نمیتونه داشته باشه، اون توضیحاتی که جلسه قبل گذشت. اما حالا بحث فاش، در بحث فا یک بعضی گفتن که ظاهر فا این هست که فعمله، این که این عمل به دایی بلوغ باشه، به دایی بلوغ باشه. اینجا پاسخهایی که به این داده شده من نمیخوام به همش بپردادم، یه پاسخش که قابل توجه هست فقط اشاره اجمالی کنم، اون پاسخی هست تو کلام مهماش فهمدوسته این بهش اشاره شده. ایشون میگه فا حتما دال بر تفریع شیء بر دایی نیست، ممکنه تفریع بر موضوع دایی باشه. بعد مثال میزنه که مثل فرض کنید وقتی میگیم دخل الوقت فصلیتو، این دخول وقت خودش داعی نماز نیست، موضوع داعی هست، چون شارع گفته که اذا دخل الوقت فصله، موضوع اون وجوب که داعی بر عمل هست دخول وقته، این صحیح هست. ما بگیم دخل الوقت فصلیتو، بنابراین در ما نهنفی این که بگیم حتما فا دال بر تفریع عمل بردائی هست صحیح نیست، این تعبیری هست که ایشون داره. من حالا بحث رو اینجوری عرض میخوام بکنم. ببینید چرا اصلا فا رو مفرعون علیهش رو علت دقائی شما فرض میکنید؟ فا انواع اقسام داریم. خب فا یک قسمش برای تفریع زمانی است، میگه ساعت 8 شد پس من این کار رو انجام کردم، یعنی زمان انجام این کار بعد از زمان این بود. جا زیدون فجا امرون، اول زید آمد بعد امر آمد، صرف ترتب زمانی. خب اینجا ممکنه شما بگید که این مراد نیست، اینجا صرف ترتب زمانی نیست، بلکه یک نوع ترتب علی وجود داره. ولی علت، اولا ما علت داریم و موعد. فاء تفریع میتواند بر علت مترتب بشود و میتواند بر موعد مترتب باشد. علت هم انواع و اقسام داریم، علت فاعلی داریم، علت صوری داریم، علت مادی داریم، علت غایی داریم. به یک تقسیم بندی دیگه، علت تامه داریم، علت ناقصه داریم. برای همه این اقسام فا به کار برده می شود. اینکه ما بحث رو فقط ببریم روی علت غایی، بعد یه مقدارم بخوایم توسعهش بدیم اونجوری که مماش ممدوسه مطرح میکنه، که لازم نیست خود دایی باشه، موضوع و دایی هم میشه بهش تفریح کرد. مثلا این چارچوب بحث چارچوب درست نیست. فا خیلی دایرش وسیع تر از این حرف هایی هست که سخنانی هست که در کلمات آقایون مطرح شده. حالا من ببینید یه نکته اینجا میخوام عرض بکنم، اون اینه که اگر مثلا نماز، شارع مقدس صلات در وقت رو مستحب کرده باشه، من میگم دخل الوقت فصلیتو، این که صلات رو من متوقف بر دخول وقت میکنم ممکنه به این اعتبار باشه که بدون دخول وقت امکان اتیان و عمل نیست، یعنی اون مفرعون علیه در امکان تحقق عمل دخالت داره. تا این نباشه عمل نمیتواند، ممکن نیست تحقق پیدا کنه، یا انسان قدرت بر انجام اون نداره. حالا اینو داخل در کدوم هر یک از کدوم یک از اقسام علت میکنید، بگید شیئی که دخالت داره در امکان از باب موعد، از باب نمیدونم علت مثلا مادیه، نمیدونم حالا اینو در کدوم یک از اون تقسیم بندی های علت و معلول اینها رو میخواید بگنجونید. یکی از تفریعات تفریع شی بر آن چیزی که در قدرت بر اون شی، تفریع فعل بر شیی که در ممکن بودن شی امثالی ها دخالت داشته باشه. من سمع شیئا من الثواب فعمله، این فا ممکنه به این اعتبار باشه که کسی تا نشنوه که یک شیئی ثواب هست احتمال ثوابدار بودن ان عمل در ذهنش منقدر نمیشه. احتمال بی ثواب اصلا. و اما حالا چرا این عمل رو انجام میدهد؟ انسان در واقع اعمالی رو که میخواد انجام بده، این اعمال اعمال قربیه. یه شی باید احتمال قربی بودن رو بده تا بخواد به عنوان یک عمل قربی و عمل عبادی اون رو انجام بده. این سما باعث می شود که انسان بتواند، یعنی ممکن باشه احتمال قربی و احتمال مستحب بودن عمل داده بشه تا دایی بشه برای دا اون رو انجام بده. حالا انجام که من میخوام بدم به چه دایی انجام میدم؟ به دایی این که شاید مستحب باشه، به دایی ثواب محتمل میخوام انجام بدم، یا به دایی همین روایتی که اینجا گفته، به دایی ثواب قطعی این روایت؟ هر روش سازگار. این اطلاق روایت اختصاص نداره به خصوص صورتی که محرک و دایی من ثواب احتمالیه. نه، اون ثواب احتمال اگر او نبود اصلا من تصور عمل به ذهنم، به تعبیر دیگه حالا اینجوری تعبیر بکنم، خیلی وقتا این که من بخوام یک کاری انجام بدم اصلا باید تصور اون عمل، این که یک شیئی احتمال مستحب بودنش تصورش به ذهن من خطور کنه متوقف است برای اینکه روایت وارد بشه. روایت گاهی اوقات در تصور اون عمل و احتمال استحباب اون عمل دخالت داره، و تا یک عملی که انسان نسبت بهش غفلت محض دارد امکان اتیانش نیست. پس احتمال مستحب بودن مطرح باید بشه، ولی آیا این احتمال استحباب دایی و انگیزه من باشه؟ این معلوم نیست، به خصوص این علت تامه لازم نیست باشه. اگر هم ما بگیم که جزء العله باشه، ممکنه ما بگیم مثلا جزء العله باید ممکنه اینجا هست، ولی اینکه علت تامش حتما اون عمل مستحب باشه، این دیگه هیچ وجهی نداره. فا بگیم دال بر این هست که علت تامه انجام عمل اون ثواب محتمل هست، اصلا این فا میتواند به جهت این باشه که اصلا احتمال رو ایجاد کرده باشه، و این احتمال ممکنه اصلا علیت نداشته باشه، و اون چیزی که علت قائی من و محرک من باشه ثواب قطعیه که در خود همین روایات ذکر شده باشه. ممکنه علیت داشته باشه ولی جزء العله باشه، اینا هیچ کدومش منافات با مفاد این روایات نداره. پس بنابراین اون عرض کردم ظهور بدویه، ظهور اقتضای این روایات که این روایات میخواد محرک ایجاد کنه، میخواد افراد رو تحریک کنه که با دانستن این مستحب، چون میدانند اگر این عمل رو انجام بدهند ثواب بهشون مترتب میشه، ذکر ثواب برای تحریک مکلفین هست به انگیزه رسیدن به این ثواب. این روایت هیچ منافاتی با این معنا منافات نداره.
ظهور من برای آمشه
یا فیه سبا مثلا خودش در منشن عکس چی شد دیگه؟ یعنی حالا اون بحث اون یه بحث دیگه است، اون بحث حالا بعد در موردش صحبت میکنیم. نه نه اون نه اون یه بحثی این هست که نه 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 یه بحث دیگه هست، اون اینه که آیا من بلغ شیئون فیه ثواب در رتبه متأخر در متقدم اصل ثواب دار بودن رو مفروغ گرفته یا مفروغ نگرفته. اون یه بیان دیگه است، اون بیان رو بهش میرسیم در موردش صحبت میکنیم. ولی بحث اینه که مفاد این روایت اینه که اگر یک خبری اخبار میدهد که ثوابی در شی هست، خبری از ثواب دار بودن شیعی اخبار میدهد، حتما آیا حتما باید ورود خبر کاشف و دال بر ثواب دار بودن او دایه من بر انجام عمل باشه یا نه ورود خبر فقط احتمال این شی رو ایجاد میکنه، تصور اون عمل رو ایجاد میکنه، اما اینکه به چه خاطر من اون رو انجام دادم و محرک من برای انجام عمل چیست نسبت به او مطلبی نمیگه. با عرض ما اینه که از فا استفاده نمیشه که محرک من برای انجام عمل چیه، این فا فرق داره با اون مفاد التماس ذالک الثواب.
آقا اصلا به ذهن میاد اینا
که این اصلا نه اینکه به اصطلاح
اون نیست،
بلکه
عکس اون این فا، یعنی اون می‌خواد بگه که بلوغ ثواب داری نیست بلکه طلب بنده قوله.
نه اون
به خاطر
نه
ما میگه بلوغ ثواب داریست، اگر ظهور داشته باشه ظهورش در که بلوغ ثواب داریست، یعنی که هم نصم ظهور اگر داشته باشه عکس اوه.
یعنی چی؟
اون میگفت که من بلغ ابو شیء من الصبا
خب
بعد فعمله طلبا لقول النبی، یعنی این داری نیست طلبا لقول
نه قول النبی، یعنی چون
اون روایت که میگفت که این مثلا روایت ضعیف نه این اخبار من بلغ
نه من بلغ
من بلغ ابو شیء من الصبا فعمله
من بلغ ابو شیء بلغه او که نه این برسه من بلغه او یعنی همون خبر ضعیف دیگه، من بلغ او شیء من از ثواب فرض
اینه
که
من بلغ او
دیگه من بلغ یعنی که یعنی کسی که روایت من ورد از علیه روایتون ضعیفه به استحباب عمل فی ثوابون، خب این بسر همینه دیگه
فعمله بسته این بلوغ بلوغه، این که داره میگه که کسی که شیعی بهش رسیده
بلوغ این بلوغ این همون بلوغ خبر ضعیف دیگه
اشاره به اون میکنه درسته.
خب
منطقه این الان داره دالی میشه این روایتی که الان داره میگه کسی که شیعی ثواب بهش رسیده بوده
شیعی ثواب رسیده یعنی چی؟ یعنی کسی این حالا به جای بلغه و اینا اینجوری تعبیر میکنین کسی که روایت ضعیفی را بشنود روایت ضعیفی را بر ثواب دار بودن عملی بشنود پس عمل کند، صحبت سر اینه که پس عمل کند یعنی شنیدن روایت ضعیف منشأ عملش شده است یا نه منشأ عملش خود همین ثوابی که تو این روایت عقد کرده شده. خب این ما عرضم اینه که این مساویه، این روایت داله بر چیزی نیست، این فا دال بر این نیست که محرک من برای انجام عمل ثواب احتمالی هست که به احتمال اینکه شاید این خبر ضعیف مطابق واقع باشه در نفس من منقضه میشه اینه محرک من، یا اینکه اون تحریک نمیکنه خود این ثوابی که در اخبار من بلغ ذکر شده تحریک میکنه، یا هر دوی اینها جزء الله همون ثواب محتمل یه جزء محرکه این چیز هم جزء محرک. ما میگیم فا با همه اینا میسازه، فا هم با این میسازه که محرک من اون واقع باشه، هم با این به اصطلاح میسازه که محرکش خود همین ثواب باشه، هم با این میسازه که هر دوی اینها تأثیر داشته دخالت داشته باشن هر کدومشون جزء المحرک باشن، با همین ها سازگار هست. بنابراین فا مفاد جدید ایجاد نمی کنه. از اون طرف عرض کردیم ظاهر این روایات ظاهر بدبین روایات این هست که ذکر ثواب بر این هست که خود این ثواب محرکیت پیدا کنه، محرکیت پیدا کنه و مکلف رو به طرف انجام عمل وادار کنه. پس بنابراین ظهور این روایت که میخواد محرکیت ایجاد کنه هیچ چیز برخلافش وجود نداره. خب اینه که من تصور میکنم فا این وسطه کاره این نیست و چیزی از توش در نمیاد و من هنا یزهر استحباب عمل رو هم که ما میخواییم بگیم لازم نیست عمل به دایی انقیاد باشه تا استحباب داشته باشه، اونم نه، چون اگر باشه بحث نسبت به فا میخوام مطرح کنم، از فا هم اگر فقط بحث فا باشه این بحث از توش در نمیاد. حالا اینجا این نکته میمونه که ما در واقع دو تا مفاد از روایات به دست آوردیم. یک مفادی که روایاتی که التماس و ذالک از ثواب از توش در میومد، یک مفاد ما میگفتیم روایاتی که التماس و ذالک از ثواب درش وارد شده اون روایات ازش استحباب در نمیاد، در مقام محرکیت نمیتواند باشد، و این روایتی که صرفا فا داره. حالا اینجا ما چه بکنیم؟ بگیم که اینا دو تا روایت هستن، دو تا مطلب جداگونه میخوام بیان کنن، یا یکی از اینها رو باید به دیگری ارجاع بدیم؟ این بحث رو شیخ صدر مطرح کرده، بحث حمل مطلق بر مقید هست. حالا این رو ما فردا در موردش صحبت میکنیم. بس بنابراین محصل عرض ما این شد که ما پذیرفتیم که اگر فقط به روایت التماس و ذالک ثواب و طلب قول نبی نگاه کنیم اون دال بر استحباب نیست، معنای اول، معنای اول که نه، معنای در واقع چهارم از توی این روایت در میاد، یعنی این صرفا در مقام اخبار از تفضل خدا نسبت به اینکه اون ثواب به اصطلاحی که در خبر ضعیف وارد شده اون رو معنی چهارم، یعنی ظاهر این روایت که التماس ذالک ثواب داره معنی چهارمه. اما عرض کنم خدمت شما روایاتی که عرض کنم این التماس ذالک ثواب داره معنای اول و چهارم مخالف ظاهرشه، یا باید معنای دوم ازش فهمیده بشه یا معنای سوم، حالا کدوم میگید این دو تا معناست اونو بعد بحث میکنیم. بنابراین احتمال که آیا معنی دومه یا معنی سومه اونو بحث میکنیم. بحث ما فعلا اینه که آیا این تفاوتی که بین برداشت ما از روایات باب هست این تفاوت رو چه بکنیم. این بحث که بودم باشه صحبت میکنیم. و صلی اللہ علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.